الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دو نکته‌ای که در این معنا و مقوله عنایت بشه و توجه بشه، اعلام در بحث تکیه رو بردن روی سببیت، جزئیت، مانعیت. اما اون چه که موضوع اثر هست برای ما، چه موضوع اثر شرعی چه موضوع اثر عقلایی، شرطیت نیست بلکه نفس و شرطه، نفس المانعه، نفس الرافعه. چون عمده بحثی که ما در احکام وضعیه میکنیم در اینجا، ولو مرحوم آخوند رضوان الله علیه خیلی اشاره ای رد شدن، اما شیخ اساسی به اصطلاح محل نزاع رو مشخص کرده، تمام بحثمون و دردمون اینه که آیا در این موارد در احکام وضعیه استصحاب قابل جریان هست یا استصحاب قابل جریان نیست. فقط استصحاب هم نیست، سایر اصول عملیه. ولذا مثل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه وقتی میان در اینجا میفرماید سببیت، شرطیت، مانعیت، لتکلیف، تکوینیه و جعل نداره، موضوع استصحاب درش منتفی میشه. استصحاب معنا نداره بکنید در امر تکوینی که استصحاب جا نداره، این اثر رو داره. ما در اون نقطه اثر که مثلا جریان اصول باشه، اونی که موضوع اثر هست برای ما خود شرط هست، نه شرطیت. بله، این شرط وقتی مولا قرارش داد در همون اراده تشریعی، خب ما میفهمیم شرطیتون للمأمور به، شرطیتون لتکلیف در اینجا. اما موضوع اثر خود شرطه، خود سببه. این معنا ما رو غافل از این قصه نکنه. مطلب دوم که عرض کردیم لازم هست بهش دقت بشه این است که در همین فاز اول، در همین نحو اول، قسم اول از اقسام احکام وضعیه که سببیت و شرطیت و مانعیت لتکلیف بود، مرحوم آخوند رضوان الله علیه خب قائل شدند که اینها امور تکوینی هستند. اما مرحوم شیخ نظری که دادن عبارت از این بود که اینها منتزع هستند از احکام تکلیفیه. این فرمایش مرحوم شیخ بود. و نکته ای که جالب هست این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام در صدد این هست که بفرماید احکام وضعیه جعلیه نیستند، میخواد نفی بکنه جعلی بودن اینه در مقابل کسانی که قائل به جعلیت هستن، که اکثر هستن به نظر ما. حالا قبلا اسمشون رو گفتیم، اکثر هستن که اینها امور جعلیه هستن. شیخ میفرماید اینها جعلی نیستن. چرا؟ برای اینکه ایشان می‌فرمایند اون چه که ما اسمش رو می‌گذاریم حکم وضعی، اینها کلاً تماماً انتزاع میشه از احکام تکلیفیه. انتزاعی که مرحوم شیخ می‌فرماید در مقابل جعله، نه اینکه نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله علیه جعل تبعی باشه. این تو کلمات زیاد اشتباه شده، قاطی شده با هم. شیخ می‌فرماید احکام وضعیه جعل ندارن. ما حکم تکلیفی رو می‌بینیم، حکم تکلیفی رو مولا چجور مقرر کرده، از این حکم تکلیفی ما انتزاع می‌کنیم حکم وضعی را. شارع اگر وجوب صلات گفته بود مطلقا، خب هیچی انتزاع نمی کردی. اما وقتی شارع میگه وجوب صلات اندت دلوک، ما انتزاع میکنیم از این جعل شارع سببیت دلوک را برای صلات، انتزاع میکنیم. پس انتزاعی که شیخ میفرماید ربطی به جعل تبعی نداره، اصلا این انتزاع رو شیخ در مقابل جعل به کار میبره. منتها جعل به تبع در کلمات آمده، جعل به تبع از نظر ما این است که مولا جعل داره، تارتن جعل به استقلال داره، مثل این که میاد میگه حج واجب، صلات واجب، تارتن جعل به تبع داره میگه سل متطهرن مثلا، یا آیه شریفه ی حج ارزم بکت بله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجا جعل استطاعت تبعیه، اما تبع در اینجا ربطی به انتزاع نداره. تبع یعنی در اراده تشریعیه در مقام جعل تبعاً اراده شده، نه اینکه دلوک مستقلاً اراده شده باشه، نه اینکه استطاعت مستقلاً اراده شده، بلکه تبعاً اراده شده به عنوان شرطیت یا به عنوان سببیت به قول مرحوم آخوند. اراده در اینجا میشه تبعی، جعل میشه تبعی. پس ما این معنا و این داستان رو درش دقت کنیم که در اینجا فرمایش مرحوم شیخ که انتزاع هست، حالا در فرمایش دوم قسم دوم مرحوم آخوند این نکته واضح‌تر میشه که تصور شده که انتزاع یعنی جعل تبعی. نه، جعل تبعی یک داستانه، انتزاع داستان دیگه است. انتزاع همون جور که دیروز گفتم یعنی فرض، یعنی اون برداشت ذهنی من نگاه میکنم به تکلیف که مثلا وارد شده وجوب صلات عند دلوک، من در اینجا انتزاع میکنم پیش خودم، انتزاعی که من میکنم این است که پس این دلوک سببیت داره. اما وعاء انتزاع اصطلاحاً غیر از وعاء اعتباره. آقایونم که اهل به اصطلاح سابقه تدریس کفایه دارن اینو توجه بهش بفرمایند، در اینجا مرحوم آخون بین اعتبار و انتزاع هم یک به اصطلاح خلطی واقع شده، یکی گرفته یکی نیست. وعاء اعتبار یه داستانه، وعاء انتزاع داستان دیگه است. وعاء انتزاع فرضه، یعنی تمام هویت منتزع به منشأ انتزاعه. ما این منشأ انتزاع رو در نظر بگیریم، انتزاع میکنیم این مطلب را، مثل تحلیل هایی که شما از سیاست میکنید، از امور اجتماعی میکنید، از کار یک آقایی برداشت میکنید این مطلب را. این برداشت شما، این ذهنیت شماست، این فرضه، برداشت شماست. اما اساس در اون منشأ انتزاع، اون فعله، اون فعل باید دقیقا بررسی بشه. اینجا هم در حکم تکلیفی مقید که مثلا انتزاع شرطیت میشه، من این برداشت رو میکنم، اما این منشأش کجاست؟ منشأ انتزاع. اگر منشأ انتزاع نباشه اصلا انتزاع کشکه، دروغه، فرض صرفه. خب ما به جای اینکه بیایم انتزاع بکنیم، کاری که مرحوم شیخ کرده، وقتی تمام هویت، تمام اثر، تمام اساس در منشأ انتزاع هست، ما باید بریم در خود منشأ انتزاع دقت کنیم که آیا منشأ انتزاع جعلیتی درش هست از ناحیه شارع، منشأ انتزاع اعتباری که از ناحیه شارع شده باشه درش پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. انتزاع در مقام کشف برای منه، ممکنه انتزاع من غلطم باشه، من نسبت به کشف و یافتن خودم میام انتزاع میکنم در اون که برام معلوم بشه. اما این معلوم شدن آینه ایست که از منشأ انتزاع سرچشمه میگیره. منشأ انتزاع است که موضوع اثره. اون منشأ انتزاع اگر تکلیف مقید باشه ما انتزاع قیدیت مثلا میکنیم. خب اون منشأ انتزاع این قیدیتی که در کنار خود واجب قرار گرفته یا قیدیتی که در کنار وجوب قرار گرفته آیا هل تناله ید الجعل، آیا از اراده تشریعیه مولا گذشته یا نه؟ همون حرفی که ما میزنیم، عرضی که ما میکنیم که اینها هر جهتی که در واقع و تکوین داشته باشه، بله ما مصالح و مفاسد بگیم اونا امور تکوینیه، تا دخل نداشته باشه امکان نداره مولا اراده بکنه، اما در مقام مقتضی خودش رو نشون میده. این مقتضی میاد به ید شارع. مقام اراده تشریعی اینه، در ید شارع اگر اون مقتضی مانعی براش نبود، اگر اون مقتضی شرطش محقق بود، مولا این اراده تشریعی سبب میشه برای اعتبار، اعتبار انشاء، ایجاد الاعتبار به مبنای ما یا ابراز الاعتبار به مبنای مرحوم آزیا و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ما. این هم مطلب دوم. بنابراین در نحو اول که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت لتکلیف بود، مرحوم شیخ که یک کاسه کرده همه احکام وضعیه رو، ایشون یک جا فرمود همه انتزاع امور انتزاعی هستن، امور جعلی نیستن. مرحوم آخوند فرمود اینا امور تکوینی هستن، اصلا جعل درش کاربردی نداره. اما ما عرضمون این بود که نخیر، اینها امور مجعوله هستند با استدلالی که کردیم، و این جعل هم در اینها یمکن جعل استقلالی باشه، یمکن جعل تبعی باشه، اما غالب اوقات جعل تبعی هست، اما جعل هست. قسم دوم و نحوه ثانی. بله 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 بله
بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله البته فرض صرف ما منتزع رو میگیم، فرض صرف انتزاع رو، اما منشأ داره، منشأ انتزاع حکم تکلیفیه. توجه فرمودی؟ ها، ولذا حالا شیخ هم بعدن میگیم، حالا اجازه فرمایید اوصله کنید، شیخ هم بعدن، چون شیخ هم این حرفو میزنه، اما شیخ مجبوره که استصحاب در این موارد جاری کنه، اصل جاری کنه، ولذا میاد به اعتبار منشأ انتزاع جاری بکنه. توجه فرمودید؟ به اعتبار منشأ انتزاع. حالا میگیم یه کمی حوصله کنید، حالا اعتبار منشأ انتزاع، چون منشأ انتزاع حکم تکلیفی اونو که دیگه نمیتونه بگه مجعول نیست. توجه فرمودی؟ حالا اجازه حالا ببینیم، حالا ما کار داریم، حالا شما به نتیجه میخواید از حالا برسید، صبر کنید یه کمی حوصله کنید. مرحوم آخوند در قسم دوم نحو ثانی که ایشون تعبیر میکنن فهوه کل جزئیت و شرطیت و المانعیت و القاطعیه لما هو جزء المکلف به و شرطه و مانعه و قاطعه. حالا عبارت پردازی رو بگذاریم کنار، مطلب و لب فرمایش مرحوم آخوند رو بگیریم. مرحوم آخوند در این قسم دوم سببیت رو دیگه ذکر می کنن، شرطیت، مانعیت، قاطعیت للمکلف به، نه لتکلیف. اونجا سببیت و شرطیت و مانعیت لتکلیف فرمودن در نحو اول، یعنی برای خود وجوب، اما اینجا شرطیت، مانعیت، قاطعیت برای مکلفون به میگن، یعنی مأمورون به، یعنی صلات، یعنی اونی که متعلق وجوب هست. ولو در اینجاها قاطی میشه، هی موضوع جای متعلق به کار برده میشه، اما اینجا صحیحش متعلقه. خودمونم هی موضوع میکنیم اینجا، اما اونی که متعلق وجوب میشود عبارت از صلات و موضوع مکلفه، مکلف موضوعه، این متعلقه. حالا ایشون در شرایط متعلق مثل طهارت، طهارت شرط وجوب نیست، شرط واجبه، شرط صلاته، استقبال قبله شرط صلاته، قهقهه مانع صلاته، مکلفون به. اینجا دارید مرحوم آخوند بحث میکنه و مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این موارد قائل میشن که در اینجا این امور منتزعتون، تصریح میکنن ان تکلیف المتعلق بالفعل، یعنی بر اساس عبارت مرحوم آخوند ایشون در اینجا دقیقاً تبعیت میکنن از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، همونجور که شیخ کلی در همه میگه، ایشون در این قسمت میگن، میفرماین شرائط و موانع و قواطع مکلفون به مجعول نیستند. البته حالا این در کلام ایشون مجعول نیستند به چشم میخوره، میفرماین منتزع است از احکام تکلیفیش که شیخ میفرمایند. بعد ایشون تقریبی که در اینجا دارند، این تقریب که حالا بعد ما در مقام اشکال بعدن میگیم، این مدعای ایشونه که اینها منتزعه، منتها آخوند میخواد بفرماید که اینها مجعول به تبع هستند. اینی که ما میگیم قاطی شده در اینجا، دقت کنیم که جداشون کنیم، بین مجعول به تبع و انتزاعه. خود شیخی که انتزاع میگه مجعول به تبع نمیگه، میگه اصلا جعل نیست در احکام وضعیه، بلکه انتزاعه. آخوند در اینجا در این قسم دوم بیانی که میکنه، استدلالی که میکنه که حالا میایم میگیم، اون استدلال از جعل تبعی در میاد، منتها ایشون باز انتزاع شیخو به کار میبرن در مقام عبارت، که عبارت هم خواهیم خوند. اما حاصل فرمانش ایشون، نظر مبارکشون این است که مثل جزئیات رو در اینجا حالا برجسته میکنن، میفرماین جزئیات سه مرتبه داره. معناش این نیست که این سه مرتبه فقط اختصاص به جزئیات داشته باشه، بلکه در مانعیت هم همین جوره، در قاطعیت هم همین جوره، در رافعیت هم همین جوره. اما این مراتب، یک مرتبه به لحاظ وفاء بالغرض هست. وفاء بالغرض یعنی مولا دارای یک غرضی است، این غرض واحده، غرض واحدی داره، میخواد انجام بشه. جزء اجزاء اموری هستند که دخیل در این غرض هستند، یعنی هر کدام از این اجزاء وقتی کنار همدیگه واقع شدن، این غرض مولا محقق میشه. اگر این جزء نباشه، غرض محقق نمیشه. در این مقام غرض بهترین مثالی که میشه زد داروه. در دارو طبیب، حالا سابقا الان دیگه میریم دواخونه، عرضم به حضورتون که دکتر نسخه نوشته دوا میگیریم، اما قبلا اینجور نبود. ما هم یه قدری دیده بودیم این داروخانه ها، خیلی از داروها رو داروخانه چی درستش میکرد، یعنی حتی وقتی طبم جدید شده بود، یعنی اجزاء رو دکتر میگفت، نسبتش رو میگفت، وقتی نسخه رو میبردیم داروخانه نسخه رو میگرفت، میگفت فردا بیا دواتو بگیر. میشه ترکیب میکرد اجزاء مختلف به چه نسبتی باید با هم ترکیب بشن که این دارو اثر بکنه. غرض همون اثری بود که بر دارو مترتب میشد. این دارو میخواد سردرد منو خوب کنه، این ترکیب خاص باید باشه. غرض رفته روی ترکیب خاص این اجزا. آخوند در اینجا میفرماید که مرتبه اولی که جزء دارد این است که این در اون غرض واحدی که مولا از این متعلق داره، از این صلات داره، غرضش چیه؟ مثلا ما میگیم قربان و کل تقی، معراج المؤمن، قدر فهم خودمون اونجور که در روایات به ما گفتن. این سجده هم دخیل است در این قرب، سجده هم در این عروج دخیله. سر میاد زمین اما روح میره بالا. به قول ما اونایی که عرضم به حضورتون که آثار حمد رو می نویسن یا در صلات خصوصیات رو می نویسن این نکات رو توجه می کنن. این جز دخیل در غرض هست، این یک مرتبه است. بنابراین در اینجا اجزا امور متباینه هستند، مثل همون اجزایی که در دارو داریم. اینا عناصر مختلف کنار هم که واقع شدند اون غرض حاصل میشه. در اینجا هم این امور متباینه، قیام، قعود، عرضم به حضورتون که قرائت، امثال اینها کنار هم امور متباینه قرار میگیرن، غرض واحدی یا شکل میدن. این جزئیت دخیل در این مقامه. جهت دوم که مرحوم آخوند میفرماید جزئیت به لحاظ تعلق لحاظه، یعنی مولا وقتی که میخواد در اینجا، حالا همینی که عرض کردم که ایشون وقتی میخوان استدلال کنن جعل طبعی در بیاد در میاد، ایشون میفرماین مولا خب غرضی داره. الان حالا مولای عرفی رو میگیریم که مولای شرعی رو ما نمیتونیم این چیزها رو در موردش بگیم، یعنی حالا این به اصطلاح خصوصی، یا این مولای عرفی غرضی داره. وقتی غرض داره این طبیب غرضی داره. وقتی این غرض رو داره اول نگاه میکنه که چه عناصری کنار هم ممکنه قرار بگیرند، این غرض حاصل میشه، لحاظ میکنه اجزا رو. یعنی قبل از این که بیاد اینها رو با هم ترکیب کنه خارجن، لحاظ میکنه در مقام تصورش، در فکر خودش اینها رو کنار هم قرار میدهد که اون غرض واحدی که داره استخراج بشه و به دست بیاد. خب در مقام لحاظ اینجا مرحوم آخوند میفرمایند که در متعلق در مثل صلات لحاظ واحدی هست، این لحاظ به صلات شده، اما این لحاظ واحد رو مجموعه افعال صلات و حرکات صلات میشه، چون صلات یه واحد نیست که فقط سجده صلات باشه، سجده مجموعه است، کل واحد من هذه الاجزاء هست. لحاظ مولا وقتی به این مجموعه میخورد یکیش این جزئه، اما لحاظ لحاظ واحدی است و کل واحد از این اجزا جزء ملحوظ هستند. لحاظ واحد داریم اما اینها جزء ملحوظ هستند، یعنی اینا کنار هم متعلق لحاظ مولا شدند. پس اول غرض، بعد مولا غرضش رو که سنجید که این اجزا میتوانند محقق غرضش باشد، این اجزا کنار هم قرار بگیرن میتونه این دارو رو مؤثر بکنه، محقق غرض باشه. اول غرض رو در نظر بگیره، بعد لحاظ واقع میشه، لحاظ واحد میاد رو مجموعه که کل واحد از این اجزا جزء ملحوظ باشن. مرتبه سوم جزئیت ایشون میفرماین به لحاظ امر و تکلیف، یعنی همون اراده تشریعیه که گفتیم. اول غرض مقام مصلحته، بعد لحاظ مقام تصور موضوعه، بعد اراده تشریعیه که موجد امر میشه. در اراده تشریعیه و امر هم امر به مجموعه میشه، این صلات مجموعه عرض بزرگتون که افعال، سجدات، رکعات، قرائات، حرکات، اذکار، این مجموعه است دیگه. امر به مجموع تعلق میگیره، امر به مجموعه اینها تعلق میگیره. این نیست که امر فقط رو سجده بیاد یا رو رکوع بیاد، رو همه اینها میاد. پس هر کدام از اینها، امر امر واحده، اما هر کدام از اینها به تبع متعلق این امر هستند، اما هر کدام در ضمن دیگری، در کنار دیگری، یعنی اثرش زمانی است که در این ترکیب واقع بشه. اگر خارج از این ترکیب باشه این اثر رو نداره. این در مقام امرم همینجوره. ولذا بعد ایشون میفرمایند که وقتی اینجور شد، بنابراین امکان ندارد شما بتوانید، حرف آخوندید، امکان ندارد شما بتوانید جزئیت را جز از طریق امر انتزاع بکنید. راه دیگری ندارید. جزئیت میخواید بفهمید، به امر نگاه کنید. وقتی امر واحد به یک متعلقی که دارای اجزاء و شرایط مختلف هست، امر واحد به اینها خورده، شما جزئیت و شرعیت رو تنها از اینجا میتونید بفهمید. چرا؟ چون ما به غرض که راه نداریم. غرض مقامی است که به قول معروف مولا به لحاظ اون غرض میاد اراده میکنه. به لحاظ مولا هم که ما راه نداریم. لحاظ قبل از مقام جعله، لحاظ کرده اون جهات رو در کنار هم. اونی که در دسترس ما هست چیه؟ امر مولاست. امر حاصل اراده تشریعیه است. اراده تشریعیه حاصل مقام غرض و ملاکه. ما امر رو داریم. ولذا وقتی دیدیم امر خورده به یه امور متباینه ای که هیچ جهت وحدتی بین اینها نیست، اگر شارع اینا رو کنار هم قرار نمیگذاشت وحدتی بین این اجزا نبود، اینها رو کنار هم قرار داده، ما وقتی اینها کنار هم قرار گرفت مولا امر بش کرد، وجوبش رو آورد روی این ترکیب، بعد در مرحله بعد ما میایم نگاه میکنیم به این امر به مرکب، میبینیم مولا امر به مرکب کرده، اون وقت ما انتزاع میکنیم جزئیت را، انتزاع میکنیم شرطیت را. بنابراین ایشون تعبیرشون این است که این جزئیت یه امر واقعی ثابت نیست مع قطع نظر عن الامر. همین مشکل رو ما داریم حالا با ایشون. یه امر ثابتی نیست مع قطع نظر عن الامر. امر که آمده این جزئیت رو برای ما شکل میده. فقط راه دریافت ما و کشف ما هم به این انتزاع بستگی داره. این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. عبارت ایشون هم که در کفایه هست خیلی مفصل نیست در اینجا، که ایشون می فرماید که حیث ان اتصاف شیء به جزئیت المأمور به او شرطیته او غیره ما لا یکاد یکون الا بالامر به جملت امور مقیدت به امر وجودی او عدمی شرائط و موانع ولا یکاد یتصف شیء بذلک ای کونه جزءا او شرطا للمأمور به الا به تبع ملاحظه الامر بما یشتمل علیه مقیدا به امر آخر و ما لم یتعلق به الامر کذلک لما کاد اتصف بالجزئیت و شرطیه و ان انشأه الشارع لهو الجزء و ان انشأ الشارع لهو الجزئیه و شرطیه و جعل الماهیه و اختراعها که صلات ماهیت مخترعه است لیس الا تصویر ما فیه المصلحه المهمه الموجبه للامر بها فتصورها و اجزائها و قیودها لا یوجب اتصاف و کلش لا یوجب اتصاف شیء منها به جزئیت المأمور به او شرطهی قبل الامر بها فالجزئیه للمأمور به او شرطیت له انما ینتزع لجزئهی او شرطهی به ملاحظت الامر بهی بلا حاجت الى جعلها له. اینو به شنایت بفرمایید، بلا حاجت الى جعل حاله و بدون الامر لا اتصاف بها اصلا. امر اگر نبود، این عجیب از آخون، اگر امر نبود اصلا این جز اتصاف به جزئیت پیدا نمی کرد. و این اتصف بالجزئیه او شرطیه للمتصور، ولی تو خیالمون این جزئیت رو ممکنه تصویر کنیم، اولز لزل مصلحه کما لا یخفا. این فرمایش مرحوم آخوند. در اینجا این بیان شریف ایشون رو بلا فاصله مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه مورد اشکال قرار داده، اما فقط در شرطیت، یعنی مرحوم عراقی بیان ایشون رو در جزئیت، در مانعیت اینا پذیرفته، اما می‌فرماید این مطلب در شرطیت درست نیست. چرا؟ مرحوم عراقی می‌فرماید که شرطیت یک امری است که به تعبیر ایشون انتزاع این شرطیت در مرحله سابق از تعلق امره. یعنی مولا باید ببینه که این متعلق غرض خودش بستگی داره به این شرط، بعد بیاد امر بکنه، نه اینکه امر بکنه بعدن شرطیت از توش در بیاد. شرطیت تقییده، بستگی، قیده، ولذا این تقیدی که ما میبینیم، مثلا شارع میفرماید صل متطهره، خب این شرطیت طهارت برای صلات یک ربطی بین این صلات و بین این طهارت قبل از تعلق امر بوده و شارع دیده این دخیل این صلات بدون این طهارت نمیشه، مقیدش کرده، بعد امر بش کرده. این تقید بستگی که بین شرط و مشروط وجود داره باید قبل از تعلق امر وجود داشته باشه. این یه چیزی نیست که فقط ما بیایم از امر بفهمیم، این چیزی نیست که فقط از امر دانسته بشه که ما صبر کنیم امر بیاد. اگر دیدیم این امر مشروط مقید انتزاع شرطیت بکنیم، به قول شما هم قبل از امر نه شرطیتی است نه جزئیتی. آخون اینو میگه قبل از امر نه شرطیتی است نه جزئیتی نه مانعیتی، هیچی نیست. این درست نیست. در رتبه قبل از تعلق امر این تقید صورت میگیره. تقید باید باشه به فرمایش ایشون، این شرطیتی که برای شرط ثابت میشه فرع اضافه مشروط و تقید مشروط به این شرطه. این فرع احسنتم. حالا ما میگیم احسنتم، بسیار فرمایش خوبی است. مرحوم آغازی ها روی این شرطیت فقط ایشون این گیر رو داده، این اشکال رو کرده که میفرماید این تقید بستگی اضافه قبل از امر باید تحقق پیدا بکنه بعد امر بش بشه، نه اینکه امر که آمد تازه این شرطیت درست میشه. اگر اضافه قبل نبود، تقیدی نبود بین مأمورون به و این شرط، امر نمیشد. این رو مرحوم محقق عراقی میفرماید. حالا به فرمایش آقا که اینو بعدن خواهیم گفت که در اینجا خب این تقید در شرط یه نحوه است، در جزء هم تقید هست، جزء هم اضافه است. اضافه در جزء نداریم. تقید گاهی به امر وجودی، گاهی به امر عدمی. امر عدمی همون مانع و قاطع میشه. خب ایناست دیگه. اینا همه تقید اضافه است. چجور مرحوم محقق عراقی غفلت از این کرده؟ حالا تفصیل بیان محقق عراقی فردا ان شاء الله. السلام علیکم.